أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. یک نکته اخلاقی عرض کنید. در روایتی که نبی مکرم به عبدالله ابن مسعود دارد که در کتاب مکارم الاخلاق آمده و در جاهای دیگر هم از روایت خیلی مفصله، ولی بعضی از نکاتی است که خیلی عجیبه و تکان دهنده است. در اول روایت می‌فرماید یا ابن مسعود اذا مدحك الناس فقالوا انك تصوم النهار تقوم الليل و انت علا غیر دالک علا تفرح به دالک. وقتی مردم تو را مدح میکنن یک عملی که تو انجام نمیدهی، آقا شما خیلی فاضل هستید، خیلی باسوادید، خیلی نمیدنم از مفاخر اسلام هستید چنین چنان، خب معمولا هم افراد ذاتن علاقمند هستن به تعریف و تمجید، و شاید اینم در ما روحانیونم یه مقداری انگیزه هاش بیشتر از دیگران هست. میگه فلا تفرح بذالک، مبادا از تعریف مردم به یک صفتی که نداری خوشحال بشی. چون خدای عالم میفرماید ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لا یفعلوا. دوست دارن مردم اونها را تعریف کنن و تمجید کنن به یک اوصافی که ندارند. بعد قرآن خیلی عجیبه، فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیم. خیلی عجیبه. در روایات متعدد هم داریم که وقتی کسی شما را مدح می کند حتی به یک صفاتی که شما دارید، خدای نکرده از این تعریف مردم غرور برای شما نیاد، عجب برای شما حاصل نشه. به تعبیر حضرت امام، کسانی که مبتلای به عجب و ریا هستند فردای قیامت آرزو می کنند که ای کاش ما اهل کبائر بودیم ولی اهل عجب و ریا نبودیم. عجب و ریا اعمال انسان رو به آتش می کشه و حبت می کنه. در روایت داریم که کسی اگر شما را تعریف می کند حتی به یک صفتی که دارید، بلا فاصله بگویید اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون. خود امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه است اگر اشتباه نکنم، کسی آمد از امیر رو تعریف تمجید کرد، حضرت دستش بلند کرد اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم این تعریف تمجیدها، خلاصه این دوانه زیر بغل دادنها کار دستمون نده. و از اون طرفم ماها معمولا گرفتار این مشکل هستیم که اگر یک کسی بیاد از ما انتقاد کنه در روحیه ما اثر منفی میگذاره، و این هم باز صحیح نیست و این هم زشته. ولذا ما باید دقت کنیم بین خودمون و خدا را اصلاح کنیم، کاری نداشته باشیم قضاوت مردم نسبت به ما چیه. به تعبیر امام رضا سلام الله علیه به صفوان ابن یحیی که فرمود صفوان اگر در دست تو کلوخی باشه مردم تصور کنن در دست تو طلا هست. آیا تصور مردم برای شما، عرض کنم برای شما، چیز میاره، اثر میاره و این کلوخی که در دست شما هست به او ارزش میدهد یا خیر. و یا در دست تو طلا باشد، مردم تصور کنند بر اینکه در دست شما کلوخ هست. آیا تصور مردم ارزش طلا را میکاهد؟ عرض کرد خیر. فرمود شما ببین امام زمانت از تو راضی هست یا نه. اگر امام زمانت راضی بود، در حقیقت تو مثل طلایی. مردم نسبت به تو هر قضاوت زشتی بکند از ارزش تو نمی کاهد. و اگر امام زمان از تو راضی نیست، تو مثل کلوخی. تصور مردم، تعریف و تمجید مردم بر ارزش و قیمت تو نمی افزاید. انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بدهد آنگونه باشیم که حضرت ولی عهد ارواحنا فداه ملاک خلاصه قضاوت ما باشد. بله، ما در رابطه با بحث طیب نکاتی رو عرض کردیم و گفتیم که ایشون خیلی تلاش می کند بر این که قضیه تبشیر شیعی را به صورت مفصل سخنرانی‌هاش مطرح کنه و به تعبیر آیت الله لازم مکارم شیرازی عمده انگیزه ایشون که در این یک ماه رمضان بعدش هم داره هر مناسبتی مطرح میکنه از گرایش بعضی از جوانهای مصر به تشیع ناراحت و عصبانیه. عمده ناراحتیشون همین قضیه هست، وگرنه ایشون اگر دغدغه واقعا دینی و تقوای ایشون بخواد ملاک باشد، خب این همه دارن در شبکه های وهابی تبلیغ وهابیگری میکنن، جوانهای شیعه را به طرف وهابیت میکنن، جوانهای سنی را به طرف تکفیر و وهابیت میکشانن. ولی در این ماه مبارک یک مرتبه ایشون حمله به تکفیری ها نکرد، یک دفعه نگفت الان در خود مصر ما 10-12 تا ماهواره هست در اختیار وهابیت، شبانه روز دارن تبلیغ وهابیت میکنن، تبلیغ تکفیر میکنن، تحریک میکنن مردم رو برن در سوریه، عراق بجنگن، در یمن بجنگن. یا این مفتیان عربستان سعودی هر روز یک فتوایی صادر میکنن در جواز قتل مسلمان ها. ما ندیدیم از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان ایشون ولو به صورت اشاره نسبت به تبشیر وهابیت به قول خود ایشون به هیچ وجهی حرف بزنه. یا عرض کردیم وقتی میاد زاهی خلفان رئیس پلیس امارات به صراحت میگه ما 10 میلیارد دلار خرج کردیم تا بتوانیم ایران شیعی را به ایران سنی مبدل کنیم، ایران برگردد به همون وضع 500 سال 600 سال قبل که یک پارچه همه سنی بودن. بعید است که آقای طیب این حرفه ها به گوشش نرسیده باشد، ولی به هیچ وجهی برای اینها ایشون عکس العملی قائل نبودند. و نکته ظریف که عزیزان خوب دقت کنن، خیلی جاها به دردشون میخوره، ایشون میاد میگه شیعه یکی از مذاهب اسلامی، بارها هم گفته ما مذهب شیعه را از مذاهب اسلامی میدانیم و کسی مذهب شیعه را قبول داشته باشد ما اینها را مسلمان میدانیم. خب آقای طیب، شما اگر مذهب شیعه را از مذاهب اسلامی میدانید، خب چه اشکالی دارد یک کسی که حنفی هست، مالکی هست، برگرده شیعه بشه؟ همونطوری که اگر یک حنفی برگردد مالکی بشه، مالکی بیاد شافعی بشه، این خیال شما نیست. یک دفعه شما تا به حال در صحبتاتون در طول عمرتون نگفتید که مثلا خلاف شرع حرامه که یک جوان شافعی برگرد مالکی بشه، مالکی حنفی بشه، حنفی حنبلی بشه. و حتی علما و بزرگان شما در طول تاریخ کاملا نه تنها جوانها، علمای تراز اول شما هم در این زمینه تغییر مذهب دادن و یک نفرم نیامده بگه که این تغییر مذهب ها اشکال داره. بله بله. و اضافه بر این که در خود قرآن به صراحت در زمر آیه 17 و 18 قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اصلا این تبشیر شیعی شما حمله بشی برخلاف قرآنه. و خود راغب اصفهانی میگه الذین یتبعون یستمعون القول ای العبعد عن الشبهه. خب اگر چنانچه یک فردی تشخیص میده مذهب مثلا حنفی شبهه دارد، میخواد مذهب شافعی رو انتخاب کنه، مذهب شیعه رو انتخاب کنه، چه اشکالی داره؟ و همچنین آلوسی به صراحت میگه الذين يستمعون القول اي يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل. فخر رازی که مورد تأیید شما هم هست در ذیل همین آیه میگه ان الطريق الى تصحيح المذاهب والاديان قسمان، قسم اقامة الحج والبين على صحتي على سبيل التحصيل و ذلك امر لا يمكن تحصيله الا بالخوض في كل واحد من المسائل. و الثاني انا قبل البحث عن الدلائل و تغريرها و الشبهات و تزييفها نعرض تلك المذاهب و ازدادها على عقولنا. ما مياييم مذاهب مختلف را، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، شیعی، اینها را به عقل ما می‌سنجیم. فکل ما حکم اول الارب انه افضل و اکمل کان اولا بالقبول. اگر عقل آمد که فلان مذهب افضله و پس فلان مذهب اولا بالقبول هست. و همچنین خود ابن تیمیه خیلی جالب عزیزان دقت بکنن، ایشون میگه و انتقال الانسان من قول الى قول لعجل ما تبین له من الحد هو محمود فی، بخلاف اصراره على قول لا حجت معه فی. فإن الإنسان في الفتاوى الكبرى جلد 2 صفحه 459 فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه. فتاوای کبرى جلد 2 صفحه 102. شیخ حوالی که از مفتیان ماجراجوی عربستان سعودی هست در ذیل آیه حدیث افتراق تفتر امتی علی 73 فرقه میگه هذا الخبر الصادق لا يمكن معه اختصار الفرق الى 70 و الى 7 فزن ان واحده فالخبر اذن كل الخير اینجا ان يبحث الانسان عن الحق و يعتقده. این روایت داد میزنه که انسان باید بره از حق جستجو کند و به حق اعتقاد داشته باشد و ید او الی و مردم را هم به حق دعوت کنه. حالا اگر یک نفر عقیده دارد شیعه حقه، از مذهب شیعه تبعیت میکنه، مردم را هم دعوت میکنه، چه اشکالی داره؟ همونطوری که اون بابا میگه مذهب حنفی حقه، اعتقادم داره و به او دعوت میکنه، نسبت به شیعه هم همچنین باشه. و این خالفت حد دنیا کلها، میگه انسان حق رو تشخیص داد، باید به حق معتقد باشد و به او دعوت کنه، اگر که تمام دنیا با او مخالفت کنه. و همچنین ان یجتنب الضلال و یدعو الی نبذه ولو داهنه اصحابه کله، مذهب باطل را هم وقتی تشخیص داد از او اجتناب کند، از مردم هم تقاضا کند از این مذهب باطل دست بردارند ولو تمام یارانش با او مخالفت کند. بعد میگه هذا هو الذی سار علیه رسول الله و امر به الله فلا تصادموا سنت الله و تخالفوا منهج رسوله، مجله الجامعة الاسلامیه مدینه شماره 62. و از اون طرف برای شما عرض کنم یک بحثی هست که خود برای شما عرض کنم بزرگان برای شما عرض کنم اهل سنت به صراحت دارن که ابن عابدین رسما میگه لیس علی الانسان التزام و مذهب معین، یا ابن ابی العز حنفی میگه فمن تعصب لواحد معین غیر النبی کمالک و ابی حنیفه و شافی و احمد و رعا ان هذا هو الثواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الائمه الباقین فهو جاهل ضال. اگر کسی بیاد نسبت به این چهار مذهب و چهار امام تعصب داشته باشه، بگه همه مردم باید یکی از یکی از اینا تبعیت کنن، از این عقیده، عقیده جاهلانه و گمراهگره. و حتی خود ابو حنیفه رسما اعلام میکنه که سوال میکنن، مذاهب ابن ازدفر میگه قلت لابی حنیفه یا ابو حنیفه هذا الذی تفتی فیه هو الحق الذی لا شک فیه، آیا اینی که تو فتوا میدهی حقه؟ فقال لا ادری، خبر ندارم، لعله الباطل الذی لا شک فی، شاید همینی که من فتوا میدهم از اون مشکوک های لا ریب فیه دیگه. حالا تواضع بود یا غیر تواضع بوده دیگه، فقاله مالک ابن انس میگه انما انا بشر اخطأ و اصیب فانظروا فی کل رأی فکل ما وافق الکتاب و السنه فخذوا به و کل ما لم یوافق الکتاب و السنه فاتركوا. اینم حرف مالک، جامع بیان العلم ابن عبدالبر جلد 1 صفحه 775، حرف خطیب تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 402. شافعی میگه یا ابراهیم لا تقلدنی فی کل ما اقول، دستوره، وانظر فی ذلک لنفسک فانه دین. حجت الله البالغه مال ولی الله دهلوی 1 صفحه 157. احمد ابن حنبل میگه آقا لا تقلدنی ولا تقلد مالکن ولا شافی ولا الاوزاعی ولا ثوری و خود من حیث اخذو. این دیگه به صراحت دیگه چیزی دیگه جا نگذاشته. اینه کی میگه؟ ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 20 صفحه 211. خب جناب آقای طیب، شما که این همه اصرار دارید دست از تبشیر شیعی بردارن و هر کس در عقیده خودش، مردم مصر مثلا شافعی هستن در مذهب شافعی بمانن، حنبلی ها در مذهب حنبلی، خود ائمه اینها همچه عقیده ای نداشتن که شما دارید. و از اون طرف ما میبینیم تعداد زیادی از بزرگان شما، مثلا عمر ابن عبدالله ابن ابی السعادات از علمای بزرگ اهل سنت، کان حنبلی ثم انتقل الى مذهب شافعی، حنبلی بود برگشت شافعی شد، ذیل تاریخ بغداد مال ابن نجار جلد 5 صفحه 57. احمد ابن علی ابن محمد فقیه شافعی بود، برای شما عرض کنم ایشون بر مذهب احمد ابن حنبل بوده و برگشت به مذهب شافعی. المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ابن دمیاطی جلد 1 صفحه 43. آمدی که از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت، هم در حوزه کلام حرف برای زدن داره، هم وقت فقیه، میگه آقا کان فی اول اشتغاله حنبلی المذهب حنبلی و انحدر الى بغداد فقر ابها على ابي الفد نصر ابن فتیان حنبلی و بقی على مذهب احمد مدتا ثم انتقل الى مذهب الامام الشافعی. این بزرگان شما هر روز مذهب عوض میکردن، وقتی مذهب عوض کردن اشکالی ندارد، چه اشکالی دارد یک روزی هم یک آقای بیاد از یک مذهبی به مذهب شیعه برگردد. معجم مطبوعات عربیه جلد 1 صفحه 10. مبارک ابن مبارک تفقه علی مذهب ابی حنیفه و کان حنبلیان، حنبلی بود، برگشت مذهب ابو حنیفه را قبول کرد. بعضی ها میگن رفت شافعی شد. سمعانی برای شما عرض کنم انتقل اخوه و جدنا الامام ابو المظفر من مذهب ابی حنیفه الى مذهب شافعی و اظهر الکراهیه، قال خالفت مذهب الوالد و انتقلت عن مذهب خود انصاب جلد 3 صفحه 298 و در خود الکناب و الالغاب انتقل ابو المظفر منصور الى مذهب شافعی و سار امام شافعیه و مناوی صاحب فیض القدیر یک تعبیری دارد، قد انتقل جماعت من المذاهب الاربعه من مذهبه لغیره. خیلی جالبه، یک آمار قشنگیشون داره میده خیلی مفصل. عبدالعزیز ابن عمران مالکی بود، وقتی رفت پیش امام شافعی تفقه علی، رفت شافعی شد. ابو ثور از مذهب حنفی برگشت مذهب شافعی. ابن عبدالحکم از مذهب مالکی برگشت به شافعی. ابو جعفر ابن نصر حنبلی بود، شافعی شد. تهاوی، همینی که کتابهاش کتاب درسی امام تهاوی، ابو جعفر تهاوی، شافعی بود برگشت حنفی شد. امام سمعانی حنفی بود برگشت شافعی شد. خطیب بغدادی، آمودی، ابن برهان حنبلی بودن شافعی شدن. ابن فارس شافعی بود مالکی شد. ابن دهان حنبلی بود رفت حنفی شد، بعد برگشت شافعی شد. ابن دقیق عید که از مخالفین ابن تیمیه هم هست، مالکی بود برگشت شافعی شد. ابو حیان برای شما عرض کنم ظاهری و برای شما عرض کنم تابعی ابو داوود ظاهری بود، برگشت برای شما عرض کنم شافعی شد. فیض القدیر جلد 1 صفحه 273. خب شما ببینید اینها نمونه هایی هست از علما و بزرگان اهل سنت تغییر مذهب دادن. حالا جناب آقای طیبه، شما یک دفعه این است که مذهب شیعه را قبول ندارید، جز مذاهب اسلامی نمیدانید، او حرفیه مثل وهابی ها دیگه، هر کس شیعه بشود کافر مرتد محضور الدمه. شما که بارها میگید ما مذهب شیعه را از مذاهب اسلامی میدانیم و عمل به مذهب شیعه مکفی هست، خب چطور ناراحتید از اینکه 4 تا جوان برمیگردد شیعه می شود؟ اگر شما حرفتون اینه بعد از شیعه شدن به خلفا ناسزا میگن و عایشه ناسزا میگن، خب اگر این شیعه هست تابع مراجع شیعه هست، این کار خلاف شرعه. و اگر نه، یک شیعه هست که تابع مراجع نیست، ما اون شیعه نمیدانیم اصلا. اگر یک شیعه است امروز برخلاف نظر مراجع عمل می کند، اصلا ما این رو فتنه‌گر میدانیم، شیعه نمیدانیم. شما میگید ما سنی نمیدانیم، دیگه دعوا که نداریم. ولی بیایید اعلام کنید اگر چنانچه کسی رب مذهب شیعه را انتخاب کرد و تابع ائمه اهل البیت بود و تابع نظر مراجع بود، این از دیدگاه ما اشکالی ندارد. ولی اگر شیعه شدن زمین ساز توهین و فحاشی و ناسزا به خلفا هست، قبول نداریم. مراجع شیعه هم اعلام کردن ما اینها را به هیچ وجه قبول نداریم. این دیگه دعوا نداره. یک ماه رمضان شما بیایید و در رسانه‌های جهانی شروع کنید صحبت کردن و تبشیر شیعی و نمیدونم چنین و چنان، و اینها مورد توقع از یک آدم بزرگی و بزرگواری مثل شما مستبعده. الا ای حالین، اینها نمونه هایی بود از افرادی که آمدند از مذهب، برای شما عرض کنم، اهل سنت به طرف مذهب شیعه و اهل بیت برگشتن. و ایشون در یکی از این صحبت‌هاش میاد میگه من ارجو ان یتسع له صدر اخواننا العلماء الكبار من الشیعه الاماميه و ان تستر منهم مثل ما یستر منی الان. بزرگان اهل سنت هم همونطوری که من حرف میزنم اونطور حرف بزنن، یعنی بیان اعلام کنن اون کسانی که در کتابهاشون، در دانشگاهاشون، در سخنرانیهاشون تبشیر سنی دارن، اینها هم کار خلاف شرع میکنن. آقای طیب، شمایی که تبشیر سنی میکنید و توصیه میکنید کسی از سنیگری دست بر ندارد، مذهب سنی حقه و به طرف مذهب اهل سنت دعوت میکنید، اینم تبشیر شیعی و این هم تبشیر سنیه، اینم فتنه‌گریست، باعث میشه که 4 تا جوانهای شیعه سنی بشوند. یعنی اینطوری بیان صحبت بکنن؟ مراجع ما بیان یک ماه رمضان در رابطه با تبشیر سنی حرف بزنن، آیا خوشتون میاد؟ و نمیدانم. ان یحترم کل منا مذهب الاخر ولا یفرده ولا یکفر المذهب الاخر. خب قبل از اینکه شما همچه حرفی بزنید، بزرگان شیعه همچه حرفی زدن. و خدایت الله لزما بروجردی که بنیانگذار تقریب بود در مصر، اون آمد بحث حرمت تکفیر مطرح کرد، احترام به مذاهب دیگر رو مطرح کردن. بعد از او دیگر مراجع ما هم همین راه و همین مسلک را برای شما عرض کنم پیمودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.